بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم که در این مسئله که آیا قاضی می تواند به علم خودش عمل کند و علم قاضی برای او حجت است و می تواند یکی از طرق اثبات دعوا در محکمه باشد، بعضی قائلن به اینکه جایز است مطلقا، بعضی گفتن جایز نیست مطلقا، بعضی تفصیل دادن بین حق الناس و حق الله که در حق الله میتواند در حق الناس نمیتونه عمل کنه، بعضی به عکس. مشهور قول اول رو گفتن، ادعای اجماع شده، ولی بعضی هم مخالفن، ولی شهرت عظیمه ای هست بر این که جایز است قاضی به علم خودش عمل کنه. استدلال شده هم به آیات قرآن، هم به روایات و هم به وجوه دیگر. اما آیات، یکی این ردیف آیات هست که فرماد یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. این آیه در سوره صاد آیه 26 خطاب به حضرت داوود پیغمبره که فاحکم بین الناس بالحق. آیه دیگر داریم خطاب به پیغمبر خود ماست صلی الله علیه و آله و سلم، فرماد و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. اینم در سوره مائده است آیه 42 و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. آیه دیگر عرض کنم که فرماد و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اینم در سوره نساء آیه 51. پس امر به حکم به سه چیز، حق و عدل و قسط. یکی می فرماد به حضرت داوود حکم به حق بکن، پیغمبر می فرماد حکم به قسط بکن. خطاب عمومی اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این حق و قسط و عدل هر سه تا امر بشده، اینا هر کدام یک امور واقعی هستن. حق یه امر واقعی است، باید برای انسان کشف بشه از یه راهی من این حق رو به دست بیارم تا بتونم حکم به حق بکنم، حکم به عدل بکنم. امور واقعی هست که باید انسان از یه طریقی این امر واقعی حقیقی رو کشف بکنه. خب یه وقت است که با بیانه کشف میشه. دو نفر عادل میان شهادت میدن به اینکه زید فلان مبلغ از فلانی طلبکار است. این طلبکار بودن زید یک امر واقعی است، حق است، طلبکار دیگه، یه امر واقعی است. من باید این رو به دست بیارم، کشفش بکنم، حکم بدم. یه وقت است به وسیله بیانه برا من روشن میشه، منکشف میشه این واقع. یه وقت خودش اقرار میکنه، اونم یه راهشه. یه وقتم من علم بهش پیدا میکنم. اگر من میدانم من قاضی علم دارم که زی طلبکار است، پس این حق برا من منکشف است، کشف شده به وسیله از طریق علم. اینو من حق میدانم دیگه. قرآنم فرمود ان حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل، این عدل است، این حق است. پس اگر قاضی علم به یکی از این امور پیدا کرد، حق رو به وسیله علم کشف کرده. علم، علم طریقی است، طریق شد این علم برای منکشف شدن این امر واقعی. و اگر من بر اساس او حکم دادم، حکم به حق دادم، حکم به عدل دادم. اگر بخوام خلاف او حکم بدم، من میدانم که زید فلان مبلغ طلبکار از امر، توجه فرمودیم، در مقام قضاوت بخوام حکم به براءت امر بدم، بگم بله اون بدهکار نیست، خلاف قرآنه. قرآن فرمود ان تحکموا بالعدل بالقسط. ولو حالا اونجا خطاب به داوود است یا اونجا خطاب به پیغمبر است، اما خطاب خصوصیت ایجاد نمی کنه. باید حکم، حکم به حکم قاضی باید عادلانه باشد، به عدل و قسط و حق باشه. توجه فرمود اگر من بخوام خلاف او حکم بدم، خلاف قرآن عمل کنم. پس بنابراین ما میگیم به این آیه، به این سه آیه میشه استدلال کرد که قاضی میتواند به علمش عمل بکنه. چرا؟ چون اگر به علمش عمل کرد، اینو حکم به حق داده، حق براش با علم منکشف شده، بنابراین حکم داده از حکم به حق. یه اشکالی اینجا بعضی کردن سامانی، ولی ظاهرن این اشکال وارد نیست. اشکال اینه، اگر یادتون باشد ما قبلن همین آیات رو استناد کردیم، مرحوم صاحب جواهر استدلال کرد به این آیات برای اینکه میزان حکم به حق است. خداوند از مردم خواسته که حکم به عدل و حق بدن، اما قاضیش کی؟ هر مؤمنی، هر کس میتوند بود. مرحوم صاحب جواهر به این آیات استدلال کردن که قاضی میتواند هر مؤمنی باشد، اجتهاد شرط نیست، برای این که فرموده است این حکمته اذا حکمتم بین الناس، یا ان حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، میزان حکم به عدل. بنابراین قاضی اگر هر مؤمنی باشد، مجتهد باشد، غیر مجتهد باشد، وقتی حکم به عدل کرد، حکمش نافذه. اونجا ما از این استدلال جواب دادیم، گفتیم که تمسک به اطلاق در جایی است که بدانیم اون گوینده مطلق در مقام بیانه، از این جهت، و این آیه در مقام بیان است از این جهت که حکم باید متصف باشد به حکم به عدل، به حکم به حق. این در مقام بیان کیفیت حکم، حکم باید حکم به حق و عدل و قسط باشد. اما قاضیش کی باشد؟ این آیه دیگه در مقام بیان اون نیست. نمیخواد بگه قاضی چه اوصافی باید داشته باشد. چون از اون جهت در مقام بیان نیست، تمسک به اطلاق نمیشه. بگیم اطلاقش غیر مجتهد را هم میگیره. تعجب فرمودن تمسک به اطلاق در جایی است که بدانیم اون مطلق گوینده مولا در مقام بیان از اون جهته. اینو اونجا ما جواب دادیم، مرحوم صاحب جاهر به اطلاق این تمسک کرد که غیر مجتهد هم میتوند قاضی باشه. جواب داده شد که نه، آیه از این جهت در مقام بیان نیست. همون جوابی که ما اونجا دادیم رو اینجا آوردن، گفتن که شما میخواید تمسک کنید به این آیه که میزان حکم به حق و عدل است از هر راهی پیدا بشه. این آیه در مقام بیان طریق نیست که طریقش آیا علم قاضی باشد یا طریقش بیانه باشد یا طریقش اقرار باشد، از اونجا در مقام بیان نیست. در مقام بیان این است که حکم باید این صفت رو داشته باشد، حکم به حق، حکم به عدل. اما ابزار کار، طریق که از اون طریق به واقع میرسید چی باشه، این آیه در مقام بیان نیست. پس نمیتونیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم و بگیم که از راه علمم اگر کشف شد حجت هست و میشه بهش تمسک. این ایراد رو به این استدلال کردم. ظاهرن این ایراد اینجا وارد نیست، برای اینکه قرآن فرمود اگر حکم کردید بین مردم باید حکمتون حکم به حق باشد. تجربه فرمودید، خب منی که علم دارم این رو حق میدونم. درسته که قرآن ابزارشو نگفته از چه راه، اما حجیت علم ذاتی است. اگر بیانه رو نمی گفت ما نمی تونستیم اون ابزار رو ابزار بدانیم. اگر نمی گفت بیانه حجت هست و اگر بیانه قائم شد ترتیب از سر بدید. با بیانه هم واقع کشف میشه. اگر شارع نمی گفت ما قبول نمی کرد، گفتیم ما علم نداریم بهش، حجیتش رو شارع گفته. اقرار رو اگر شارع نمی گفت اقرار العقلاء علی انفسهم جایز و نافذ، ما قبول نمی کردیم. اما حجیت علم نیاز به گفتن نیست، جعل نمی خواد، حجیتش ذاتی است. قرآن فرماد حکم به حق بکنید، وقتی من حق می بینم برای منکشف واقع، اینجا نمیتونم بگم شارع نفرموده. از خود آیه که فرمود حکم به حق بکن، یعنی هر چرا حق دیدی تجو فرموده. اونا جعل میخواست، طریقیت بیانه برای کشف واقع، طریقیت اقرار برای کشف واقع، اونا محتاج به جعل شارع است که حجتش بکن. اما در اینجا علم حجیتش ذاتی است. فرموده است علم به حق بکن و این حقه، من قسم میخورم این حق است، ولو بیانه نیست اقرارم نیست. خیلی خوب، شارع ببینید، شارع فرمود حکم به حق بکن، این رو خواسته از ما حکم به حق. اگر گفته بود حکم به حقی که از راه بیانه باشد، حکم به حقی که از راه اقرار ثابت بشد، گفتیم سمعن بطاعت. اما اونی که خواسته حکم به حق است و من اینو حکم به حق میدانم، قیدم نکرده که حکم به حق از چه طریق. اگر قید کرده بود من گفتم تابع قیدیم، قید بیاد وجود پیدا کنه. فرموده است اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، این حکم به عدل است. خلافش خلاف عدله. اگر من در همینجا بخوام حکم کنم به این که میدانم زید طلبکاره، طلبکار بودن زید رو میدانم، حق است، اگر بخوام خلافش حکم کنم حکم به جور میشه. توجه فرمایید. پس اینجا نمیتونیم بگیم در مقام بیان نیست، چون طریقی ما داریم، طریق عقلی است، رد نشده، رد نشده، برای شارع اومده اضافه کرده، یه حجتی کنار این حجت گذاشته، بیانه رو حجت کرده، اقرارم حجت کرده، قسمم طریق قرار داده، اونا درست. اما اگر هیچ کدام نبود این حکم به حق، ما این حق است دیگه. این بنابراین احتیاجی به عرض کنم که قید دیگری نیست و قید دیگری نداریم اینجا، حکم به حق و عدل خواسته و این حق است به نظر ما. بنابراین این ایراد اینجا وارد نیست. اگر چی؟ بله، یعنی میخواد بفرمود که حکم به حق که خواسته اگر کسی علم نداشته باشد خلاف این حکم. طرف مثبتش رو میفرماد شارع گفته است که حکم به این آیه که نگفته، که ما از این میخوایم استفاده کنیم. نه ببینید، اگه ما از خود آیه الان چی بفهمیم، اول خود آیه رو بفهمیم تو بعد بریم ببینیم که اون قضا بالحق و هو لا یعلم چی میگه. آیه میفرماد ان حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، باید حکم به عدل باشه، درسته؟ اگر کسی میداند که زید طلبکار است و حکم داد، این حکم به عدل است یا نیست؟ این سوال قطعا این حکم به عدل. اگر بیانه قائم بشد این حکم به عدل یا نه، این دلیل میخواد، دلیلش حجیت بیانه است. اگر شارع بیانه رو حجت بکنه اون وقت پذیرفته میشه، اگر شارع حجت نکند پذیرفته میشه. اقرار همینجور، اون دلیل میخواد. اما در اینجا حجیت علم گفتیم ذاتیست، دلیل نمیخواد، حکم به عدل خواست است، اینم حکم به عدل. کسی که میداند اگر بخواد منتظر بیانه بنشیند، چون بیانه نیست حکم به خلاف بده، این به نظر خودش حکم به غیر ما انزل الله نیست، حکم به غیر عد نیست، شکی نیست اینجور. بنابراین از خود این آیه طریق ذاتی رو که قطعا شامل میشه، اون طریق هم اضافه کرده شاره که اگر بیانه آمد اونم حکم به عدل است، چون اونم حجت شرعی است. ولو شما علم بش نداری، وقتی بیانه قائم شد دادم علم که پیدا نمی کنم، اما حجت شرعیه دارد، قضاوتش به استناد یک حجت شرعی است. اما اینجا علم حجتش ذاتی است و طریق عقلی است، شارع نمیتوند طریق عقل را جلوشو بگیر، طریق عقلی است. بله نه نیست قابل جمع. بله درست. ما این عرض کردیم بله درسته، بله درست، ما از اطلاق نخواستیم بفهمیم. اونا این که اطلاق گفتن، گفتن در مقام بیان از اون جهت نیست، اونا با اطلاق میخوان. ما میگیم ما کاری به اطلاق نداریم. ما اینجا فرموده است حکم به عدل، هرچه عدل است. من اینجا عقلم تشخیص داد که این عدله، طریق عقلی دارم به عدل بودن بر اساسش حکم میکنم، نه از باب اطلاق. بله این درست. خب این بنابراین پس ایراد وارد نیست و استدلال به این سایه برای جواز عمل به علم این ثابت است. آیات دیگری هست باز در قرآن فرماد از زانیت و زانی فجلدو کل واحد من هما مئت جلده. اینم سوره نور هست آیه دوم. از زانیت و زانی فجلدو کل واحد من هما مئت جلده. آیه دیگر قوله تعالی از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، در سوره مائده است آیه 38. خب در این دو آیه، در آیه اول حکم به وجوب جلد، فجلدو تازیانه بزنید، امره، امر به جلد، واجب شده جلد بر کی؟ این حکم معلق شده است به یه عنوان وصفی از زانی. هر جا صدق کرد عنوان زانی، این وصف عنوانی محقق شد، فجلدو. خطاب این اجلدو هم به حکام دیگه، ایها الحکام، کسی که طلب بسب زنا و این وصف درش محقق شد، فجلدو. کسی که طلب بسب سرقت، وصف سرقت درش محقق شد، این سرقت رو انجام داد، شد سارق، این رو فقط و ایدیه، فقط و یده، دستشو قطع کنید. وجوب جلد و وجوب قطع معلق شده بر صدق این عنوان. هر جا عنوان سارق و زانی صدق کرد، این حکم یاد دوستش تجربه فرمید. خب اگر من علم پیدا کردم، علم پیدا کردم، دیدم که این سرقت کرد، قاضی دید که این مرد زنا کرد، طلب بسه به این فعل زنا یا سرقت و وصف زانی محقق شد، حکم میاد روش، میگه فجلدو، یا عرض کنم که فقط او. اگر انسان علم پیدا کرد که این زنا کرده، علم پیدا کرد به سرقت، پس تلبس به زنا یا تلبس به سرقت تحقق یافت، این وصف محقق شد، هر جا موضوع آمد حکم یاد روش، میگه فجلدو یا فقط او یده. اگر قید کرده بود در آیه، فرموده بود که از زانی که قام علیه شهود، یا زانی که اقر به زنا، فجلدو. خیلی ما میگفتیم اینجا نیست، اما قیدی نیورده است که زانی که قام علیه شهاده یا اقر به زنا، میگه از زانی. این وصف هر جا این وصف محقق شد، منی که دیدم این سرقت کرده است که این وصف محقق شکی نیست. پس طریقیت علم، باز اینجا همون حرف میاد، طریقیت علم برای تحقق این وصف اقوا هست از طریقیت بیانه یا اقرار برای این وصف. قیدم که نفرموده در قرآن که ازا از زانی که از این راه قید کرده باشد قام علیه شهاده یا اقره، قید نیورده از زانی، عنوان از زانی هر جا صدق کرد. خب منی که علم پیدا کردم صدق کرد برامون، توجه فرمودیم. بنابراین در این دعایه هم ما ازش استفاده میکنیم که هر جا این وصف صادق آمد این حکم مترتب برش میشه، یجب بر این شخص که این جلد رو یا قتل رو انجام بده، و وقتی بر من علم پیدا کردم محقق شد. این قلت که خب همین قید رو شما الان دارید مرتکب میشید، اینجا میشه از زانی که معلوم الزناست. شما گفتید نفرموده از زانی که شهد علی یا قام علیه الشهاده یا زانی که اقره، خب نفرموده از زانی که علمت المعلوم الزنا نفرموده، گفته زانی. ما میگیم درسته نفرموده، ولی علم قید موضوع نیست، طریقه. کسی که علم به چیزی پیدا میکنه دیگه علم خودش رو نمیبینه، اون معلوم رو مشاهده میکنه. درسته من علم پیدا میکنم به سرقت، اما اون سرقت معلوم و سرقه نیست، سرقت هست. از راه علم من بهش رسیدم دیگه. شخص عالم علم خودش رو نمیبیند که جزء موضوع باشد که این سرقت بشه معلوم السرقه یا معلوم الزنا. علم کنار طریقه، هر عالمی معلوم رو میبیند نه معلوم با قید علم. بنابراین پس معمانیم که معلوم الزنا تا بگید معلوم الزنا نفرموده، فرموده زانی. و کسی که علم پیدا میکند زنا رو میبیند یا سرقت رو میبیند، نه علم به زنا یا زنایی که علم بهش حاصل شد، توجه فرمودید. بنابراین وقتی کسی علم پیدا کرد به تلبس شخصی به سرقت، او رو سارق میبیند. قرآن هم فرموده است که از سارق و سارقه فقط و عدیه، توجه فرمودید. پس اینجام از طریق علم اون عنوان محقق میشه، عنوان که محقق شد حکمیاد. پس علم برای قاضی حجت است، میتواند به علمش عمل کند به استناد این آیه. منتها حرفی که هست این است که این دوتا آیه راجع به حدود است، حد سرقت و حد زنا. خب ما مدعامون چیه؟ مدعا این است که جایز است قاضی به علمش عمل کند مطلقا، هم در حدود حقوق الله هم حقوق الناس. این آیه حقوق الله را میگرد، این دوتا آیه. حقوق الناس چجور از این دوتا آیه در میاری؟ مرحوم سید در انتصار که دیروز نقل کردیم، ایشون اینجور فرموده که اذا ثبت ذلک فی الحدود فهو ثابتون فی الاموال. وقتی آیه در حدود رو ثابت کرد که با علم میشه قضاوت کرد، در اموال هم ثابت میشه. چرا؟ لعدم القول بالفعل، تعبیرشون اینه، لأن من اجاز ذلک فی الحدود اجازه فی الاموال. هر که در حدود گفته جایزه، در اموالم میگه جایزه. ولم یجزه احد من الامه فی الحدود دون الاموال. از امت، امت اسلامی، هیچ کس نگفته در حدود میشه به علم عمل کرد اما در اموال نمیشه. چون مرحوم سید از قول ابن جنید اینجور نقل کردن که ابن جنید جز اونایی است که میگه جایز نیست به علم عمل بشه مطلقا فی شیء من الحدود و الانباط. مالک مرحوم شهید از ابن جنید همین تفسیر رو نقل کرد که در حدود به علم میشه عمل کرد، در اموال نمیشه. پس این که میفرماد جایز هیچ کس نگفته لعدم القول به فصل، نه قول به فصل داریم. پس این آیه، این دوتا آیه در حدود رو تجویز میکنه. بخوام تعدی کنیم به اموال، اگر قول به فصل نبود میگفتیم، اما میبینیم قول به فصل داریم، بعضی ها این قالب تفصیل شده. پس با این دلیلی که مرحوم سید فرموده نمیتونیم تعدی کنیم از حدود به اموال. حالا بعضی دیگه هم گفتن، نقل مرحوم شهید غیر اونم نقل کرد. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر یه جهت دیگه میاد، شاید حرف خوبی باشه. ایشون میفرماد که اذا ثبت در حدود که حق الله هست جواز عمل به علم، ثبت در اموال به طریق اولا، بل اولویت، تمثلی که به اولویت میکنه مرحوم صاحب جواهر. چه جور تمسک به اولویت میکنیم؟ این یه مطلبی است که خیلی روشن و واضحه که در حدود که حقوق الله هست میگیم که بنابر تخفیفه. این مسئله مشهوری است، همه بهش معتقدن که در حقوق الله مبنیون علی تخفیف. اگر چنانچه فرموده چهار تا شاهد برای اینکه به این زودیا ثابت نشه. در زنا فرموده در قتل دو تا شاهد کافی است، در زنا میگه چهار. اگر سه تای این چهار تا اومدن شهادتشون دادن، نفر اول شهادت داد که بعد من دیدم این زنا کرده، دوم سوم، قاضی میگه چهارم کو؟ میگن آ این الان داره میاد، پشت در داره میاد. میفرماد این ستا رو بخوابونید چلاقشون بود، حد قصد بزنید، باید چهارتا آماده باشن. چهارمی میگیم کوش اینر رابه، میگن یعتی داره میاد، این دم پشت دره. میفرماد این ستا رو حد قصد میزنید، چرا نسبت زنا دادید به یه جن؟ این برای این است که بنابر تخفیف، اقرار کرده زنای محسنه، ثابت شده بعد انکار میکنه، میگه حد رزم ثابت میشه. از مجموع اینها میفهمیم که در حدود الله بنابر تخفیفه. اون از ماعظ بود، روایت هست معروف مال ماعظ، اومد حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم، عرض کرد که طهرنی یا رسول الله انی زنیتو، اقرار میکرد، حضرت روشون ازش برگردوند، بلند شد این طرف نشست که پیغمبر روشونو کرده بودن، بلند شد این طرف نشست که یا رسول الله طهرنی انی زنیتو، روشونو از این طرف کرده، بلند شد این طرف نشست، حضرت فرمود لعلک قمزت، شاید دست بهش گذاشتی، فشارش دادی، شاید مثلا چه کردی؟ میگفت نه یا رسول الله، بالاتر از اینا. ای پیغمبر تلقین میکردن بهش یه چیزی که شاید اقرار نکنه، تا بالاخره گفت که همون کاری که یک مردی با عیال محرم خودش میکنه من با این اجنبیه انجام دادم. دیگه اون وقت عرض کنم که حکم به رجم دادم. خب در حدود الله مبنی بر تخفیفه، تا میشه میخوان ثابت نشه. اینجا رو قرآن میگه با علم ثابت میشه، درست؟ خب در اموال که بنابر احتیاطه چطور میشه به طریق اولا باید به علم ثابت باشه؟ اونجا گفتن اگر عالم شد ثابت هست دیگه، با اینکه حتی المقدور میخوان ثابت نشه، اگر علم رو میشد خدشه کنیم اونجا باید خدشه کنن، در اونجا به علم قبول کردن. این دوتا آیه فرمود اگر حد الهی با علم ثابت شد اجرا کنید فجر دوهو، پس در اموال به طریق اولا. پس این اولویت بد نیست، گرچه دعای راجع به حدود است اما در غیر اموال هم تصری میدیم بل اولویه. پس اینم دو تا آیه که شاهد میشد که علم برای قاضی حجت هست، میتونه به علمش عمل کند مطلقات، چه در حدود الله چه در حقوق الناس. حدود الله رو که خود آیه موردش هست و تعدی به اموالم میکنیم، حقوق الناس بل اولویه. این دو تا دلیل از قرآن. وجه سوم که تمسک شده باز این رو مرحوم صاحب جواهر داره، فرماد یا باید ما بگیم که قاضی میتواند به علمش عمل کنه، و الا اگر بگیم نمیتواند دو تا تالی فاسد داره که هیچ کدام رو نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. یک، لازم میاد فسق قاضی، یا لازم میاد متوقف ساختن حکم دادگاه، دادگاه رو متوقف کنه بلا موجه، بگه من حکم نمیدم، ایقاف و دعوا، دعوا رو متوقف بکنه، با اینکه وظیفه قاضی فصل خصومت است. وظیفه قاضی اینجا نشسته است برای رفع تنازع، نمیتوند بگه استنکاف بکنه بگه من قضاوت نمی کنم. پس یا باید قاضی بتواند به علمش عمل کند، و الا دو تا تالی فاسد، یا لازم میاد فسق قاضی یا لازم میاد ایقاف و دعوا. چرا؟ یه مثال، مثلا قاضی علم پیدا کرد که این شخص زنش رو طلاق داده، طلاق سوم، پیش خود قاضی اومدن طلاق داد، طلاق سوم، که بینشون دیگه حرمت آمد مگر اینکه محلل بیاد. الان این زن به این مرد حرام است چون طلاق سوم داده شد. حالا این زوج انکار کرده، اون زن اومده پیش قاضی، آ شما که شاهدی که میدونی، خبر داری این مرا طلاق داد، منکر شده. قاضی اون طرف زوج رو میخواد، میگه نخیر من طلاق نداد، انکار دار. اینجا یا قاضی باید به علمش عمل کنه، حرف این عرض کنم که زوج که میگه من طلاق ندادم رو قبول نکنه، بگه نخیر، رد کنه حرفش رو، بگه طلاق دادی، این زن زن تو نیست، یا باید این کار رو بکند که اون وقت به علمش عمل بکنه. فهو المطلوب. اگر بگید قاضی حق ندارد به علمش عمل بکنه، خب یکی از دو کار باید، یا باید قضاوت بکنه یا نکنه، از این دعا که بیرون. اگر بخواد قضاوت بکنه، زوجه میگه مرا طلاق داده است، میگه شاهد داری؟ نخیر شاه، بیانه ندارم، روشو میکند به زوج، میگه من طلاق ندادم، میگه قسم میخوری که طلاق ندادم؟ میگه بله قسمم میخوری، قول قول اوس با یک یمین. اگر بخواد قضاوت بکنه باید قسمه ای رو قبول کنه، اینم قسم میخوره، قاضی هم حکم میکند که این زن زن اوس، زن رو بردار برو، با اینکه میداند این حرام است بهش. لازم میاد فسق قاضی، یک زن حرام رو در اختیار این مرد بگذار. اگر قضاوت بکنه باید قسم او رو گوش بداد، استحلاف بکند، و بعدم این زن رو تحویل این مرد بده، با اینکه حرام است. لازم فسق القاضی. اگر قضاوت نکنه، خب لازم میاد ایقاف و دعوا بلا موجب. قاضی در اینجا نشسته در محکمه برای قضاوت، بگه من قضاوت نمی کنم، به علمش اگه بخواد عمل نکنه باید قضاوت نکنه. پس هر دو محضور دارد، یا باید به علم عمل بکنه که فهو المطلوب، اگر عمل نکنه یکی از این دوتا تالی فاسد هست. مثال هم زیاد داره، این یه مثالش بود. مثلا کسی عبدش رو آزاد کرد، قاضی علم دارد که این گفت اعتقت و عبدی، آزاد شد. حالا منکره، عبد اومده شکایت کرده که این مرا آزاد کرده، شما هم میدونید این منکره. اگر بخواد قضاوت بکنه باید اینو قسمش بدهد که قسم بخورد من آزاد نکردم، اونم قسم میخوره، لازم میاد این عبد، عبدی که حر هست، حر رو بدهد دست این طرف، بگی این عبد تو باشه، لازم میاد فسق قاضی. اگر قضاوت نکنه ایقاف و دعوا، یا باید به علمش عمل کند یا این دو مطلوب و همچنین جاهای دیگه. بنابراین اینم یک وجه که میگیم اگر قضاوت به علم جایز نباشد این دو محظور هست. این دو محظور که باطل، پس قضاوت نکردن به علم باطل، پس لازمش این است که بتوند به علمش قضاوت بکن. اینم دلیل سوم. دلیل چهارمم این همینه، میگه یا قاضی میتونه به علمش عمل بکنه فهو المطلوب، اگر نتواند عمل کنه لازم میاد که اظهار حق بر قاضی واجب نباشد یا دفع منکر بر قاضی واجب نباشد، در حالتی که فرق بین قاضی و دیگران نیست، دفع منکر بر هر انسانی واجبه و عرض کنم که اظهار حق واجبه. در همین مثال ها اگر چنانچه کسی ادعا کرد من طلب دارم و قاضی میداند دروغ میگه طلب نداره، یا باید اظهار حق بکنه، بگه چی؟ بگه تو که طلبکار نیستی چرا بی جهت ادعا میکنی، حرفش رو رد کند، ردش بکنه، حق را واجب اظهار بکند. بین اگر به علمش عمل بکنه باید اینا را اظهار حق بکند و رد بکنه، اگر نکند اون وقت لازم میاد پس بگیم که این واجب نیست به علمش عمل کنه، واجب نیست اظهار حق بکنه. این ادعا کرد من طلبکار هستم بی جام میگه، قاضی باید بر اساسش حکم بده، ولی اون میدونه غیر حق است. بله خب اگر این وقت باید حکم بده. ببینید در اینجا که میداند این طلبکار نیست، یا باید حکم بده به این که نخه تو طلبکار نیست، این اظهار حق میشه. اگر بگیم نتوند حکم بده پس باید یا ایقاف و دعوا، توجه فرمودید، یا حکم نده یا واجب نباشد اظهار حق، ولو بی جام هست حکم بدهد به غیره. بله میگید حکم نده، ایقاف و دعواست از این باب، ایقاف و دعواست، حکم بده خلاف چیز هست، حق است. پس میگید یه کسی که قاضی است اظهار حق براش باید، دفع منکر واجب نباشه. اگر حکم نده تحاشی بکنه میشه ایقاف و دعوا. این تقریبا اینم یه جهت. حالا یه روایاتی هم هست انشاءالله تمسک به، نه عدم صلاحیت نیست، صالحه، صلاحیت داره به رسیدگی، ایقاف و دعواست. و صلی الله علی سیدنا محمد.